بدون بصیرت نمیشه قدم در راهی گذاشت و در او راه ثابت قدم باقی ماند تا انتها و تا آخر. بدون بصیرت نمیشه که تکلیف را تشخیص داد و به تکلیف عمل کرد. بدون بصیرت آدم ها گم میشند. یکی از ویژگی های شهید غلام حسین دادی بصیرت این شهید بزرگوار هست.
بصیرتی که در وجود این عزیزان شک گرفته و این بصیرت هم ناشی از عمق شناختشون و عمق ایمانشون نسبت به اسلام و نسبت به انقلاب اسلامی که در ایران شک گرفته. لذا این بصیرت منجر به این شده که دلسوز باشند و این دلسوزی منجر به این شده که تلاش بکنند و این تلاش هم منجر به این شده که گامهای مؤثری در مبارزه با دشمن و در جهت تعالی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.
در مورد بسیاری از شهدای مسئله را داریم که بسیار مقید به شریعت بودند و اعمال عبادی خودشان را بسیار بسیار مراقبت می‌کردند که درست و به موقع انجام بدن. در دیدگاه این شهیدان بزرگوار دین بدون شریعت عملاً معنی نداشته و همین باعث می‌شده که بسیار مقید باشند، خصوصاً بحث نماز اول وقت و خصوصاً بحث نماز جماعت در سیره عملی شهدا بسیار بسیار بارز هست و خیلی اهمیت می‌دادن به این مسئله. همین موضوع در ارتباط با شهید غلام حسین دادی هم صدق می‌کنم.
یه نکته این که ایشون مقید به انجام عبادات بوده، حتی تلاش داشته که عباداتی که به صورت جمعی هست رو مثل نماز رو به جماعت بخونه، نماز رو اول وقت و به جماعت. یکی از همدبیرستانیاش بیان میکنه، میگه ما در بیرجند خانه اجاره داشتیم، شهید دادی سحرهای فصل زمستان که برف میامد و باران و سوز سرما زیاد بود از خواب بلند میشد و ما رو می برد که در نماز جماعت مسجد بازار شهر بیرجند که امام جماعت شهید حجت الاسلام فاضل بود شرکت کنیم. این مسیرت تقریباً یه مقدار راه بوده، یعنی اینطور نبود که کنار خونهشون مسجد باشه، یه مقدار فاصله است. این یه نکته که مقید به انجام عبادات و اونم نماز اول وقت و به جماعت. یکی از همرزماش میگه ما تو مرز افغانستان داشتیم حرکت میکردیم که خب نه اونجا آبادی بود و نمیدونم نه جای مناسبی، اذان که میشد موقع نماز که میشد ایشون میگفت که خب واسیم همینجا نماز بخونیم. ما هم گفتیم آقای روستا مثلا 500 متر دیگه 1 کیلومتر دیگه به روستا میرسیم، به آبادی میرسیم. گفت نه، نماز اول وقت، نماز رو اونجا حالا دو سه نفر سه چهار نفری که با هم بودن یک نفر جلو با میستاده و نماز رو به جماعت در اول وقت میخوندن تو اون صحرایی که هیچی نبوده ها.
خب تا اینجای برنامه در ارتباط با شجاعت شهید دادی، در ارتباط با تکلیفگرایی شهید دادی، در ارتباط با بصیرت شهید دادی و در ارتباط با تقید و مسائل شرعی در شهید دادی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. بخش دیگه ای از صحبت‌های جناب آقای محمدی رو می‌خوایم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم در ارتباط با دیگر ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح هست، همرزماش و دوستاش میفهمن که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا حیطه مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتها وسایلی که میخریدیم اگر بعضن مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیمشون اون وسیله رو بر میداشت میورد به کسایی که نیاز داشتن میداد، یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادر ایشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت، گوش میکرد و هق هق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگی ایشون، هم همسرشون میفرماد، هم خویشاوندانشون، هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود، یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده، کمک به نیازمندان بوده، اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمون هم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و هم ولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن که هم ولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
برنامه این هفته سفیران روح الله به پایان رسید، اما ما همچنان گفتنی های زیادی داریم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. هفته های آینده هم با ما همراه باشید، همچنان در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دعوت میکنیم که هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی ای شهید، می‌گرید در سوگت آسمان می‌سوزد.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 عصر از رادیو دری. راهپیمایی جمعه خشم و نصر در تهران و سراسر کشور با حضور پرشور مردم در مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار شد. این راهپیمایی بعد دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با حضور گسترده و چشمگیر اقشار مختلف مردم در تهران و تمام شهرهای ایران برگزار شد. در این راهپیمایی مردم انزجار خود در تجاوز رژیم صهیونیستی و ایران و همبستگی و پشتیبانی خود از نیروهای مسلح و ایستادگی در مقابل تجاوز دشمن را اعلام کردند. راهپیمایی خشم و نصر در حالی با حضور گسترده مردم برگزار شد که یک هفته از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران می‌گذرد و در این مدت بخش‌های مختلف بارها مورد حمله قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایران گفت تنها راه پایان جنگ تحمیلی توقف بی قید و شرط تجاوز دشمن است. در غیر این صورت پاسخ‌های ایران به دشمن سخت‌تر خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران همواره در پی صلح و آرامش بوده است، اما در شرایط فعلی تنها راه پایان جنگ تحمیلی توقف بی قید و شرط تجاوز دشمن و تضمین قطعی برای پایان ماجراجویی تروریست های صهیونیستی برای همیشه است. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد در صورت متوقف نشدن تجاوز دشمن پاسخهای ایران به دشمن سخت‌تر و پشیمان کننده تر است. بامداد روز جمعه 23 جوزا در پی حمله رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیر نظامی به شهادت رسیدند. به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک پیام تلویزیونی تاکید کردند نیروهای مسلح رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهند کرد و انشالله با قدرت عمل و زندگی برای آنها تلخ خواهد شد و با آنها مماشات نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی عملیات وعده صادق 3 را با شلیک ده‌ها فروند موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی حاکی از اصابت مؤثر ده‌ها موشک به اهداف راهبردی است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به ایران گفت این حمله وحشیانه بر اثر استیصال رژیم صهیونیستی بعد از حدود 1.5 سال جنایت و کشتار مردم بی‌دفاع در غزه بود. حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری در خطبه های نماز جمعه که با حضور با شکوه نمازگزاران در دانشگاه تهران برگزار شد تاکید کرد رژیم جنایتکار صهیونی در این حمله با 2 هدف وارد میدان شد. هدف اول این بود که ساختار دفاعی، تجهیزاتی و فرماندهی دفاعی و نظامی کشور ما را بشکند و با تخریب و ترور توان دفاعی ایران زمین را در فاصله کوتاه زمینگیر کند و بعد از آن عملیات فلج کننده خود را به نتیجه برساند. حاجی علی اکبری افزود صهیونیست‌ها با تصور غلطی که از مردم ایران داشتند فکر می‌کردند در یک جنگ بی امان شناختی که از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشت مردم ایران را در برابر حاکمیت قرار خواهند داد و هدف دومشان محقق می‌شود. طرح‌هایشان دقیق اما محاسبات آنها خنده‌آور بود و چقدر احمق و سبک‌سر بودند. حجت الاسلام حاجی علی اکبری تصریح کرد دشمنان نه تنها در جنگ نرم بلکه در جنگ سخت نیز خانواده را هدف قرار دادند که نمونه آن را میتوان در غزه مشاهده کرد. این نسل کشی علیه خانواده است و حتی در ایران نیز جنگ علیه خانواده ادامه دارد. امیدواریم در این عرصه خطیر به ویژه در موضوع مهم جمعیت و پرباری آن ملت عزیز ما موفق و سربلند باشند. خطیب جمعه تهران با تمجید از رفتار مردم در مقابله با جنایت رژیم صهیونیستی گفت ملت ایران یک دفاع مقدس را به نام امیرالمؤمنین و با یاد دستان خیبرشکن ایشان رقم زد. از یک سو حکمت و درایت رهبر حکیم عزیزتر از جانمان بود که با صلابت فرمودند دشمن را مجازات می‌کنیم. فرماندهان با سرعت جایگزین شدند و زمینه برای انجام عملیات وعده صادق 3 با اشاره ایشان و با تصویب شورای عالی امنیت ملی آغاز شد. از طرف دیگر درخواست انتقام مردم طلوع غیرت و ظهور شجاعت ملت بود. این تجلی متانت، آرامش، عقلانیت و معنویت بود که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره فرمودند. وحدت شگفت‌انگیز ملت در نماز جمعه متفاوت و راهپیمایی میلیونی غدیر جلوه‌گر شد. و ای ادامه داد، خانواده شهدا، اصناف، اقشار مختلف در داخل و خارج همه با هم برخلاف محاسبات دشمن به میدان آمدند. نمونه چشم نواز از آن در صدا و سیما و مجری بانوی زینبی دیده شد. حجت الاسلام حاجی علی اکبری پاسخ نیروهای مسلح ایران بر رژیم صهیونیستی و عملیات پدافندی، حفاظت از ملت، سپر دفاعی گسترده و اتحاد مثال زدنی نیروهای مسلح را از نکات مهم این واقعه عنوان کرد و گفت همچنین صدای واحدی از مسئولان کشور شنیده شد، از رئیس جمهوری تا رئیسان مجلس و قوه قضاییه همه با هماهنگی و اتحاد در میدان حاضر بودند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از یکی از سایت‌های پدافند هوایی تهران بازدید کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پیرو سرکشی دو شب قبل از یکی از پایگاه‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شب گذشته نیز با حضور در یکی از سایت‌های پدافند هوایی در تهران از وضعیت عمومی تهران بزرگ بازدید به عمل آورد. سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی عملیات وعده صادق پنجشنبه شب گفت موج جدید عملیات وعده صادق 3 به صورت ترکیبی از پهپادهای انتحاری و موشک‌های راهبردی آغاز شد. سرهنگ تاجیک افزود در این عملیات مرکز فرماندهی و اطلاعات ارتش رژیم نزدیک یک بیمارستان با دقت بالا و به صورت نقطه‌زن هدف قرار گرفت. اکنون توانمندی اطلاعاتی و قدرت نقطه‌زنی موشک‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش چشم جهانیان قرار گرفته است. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 افزود تمام مناطق فلسطین اشغالی در یک استیصال و واهمه با پادگان نظامی تبدیل شده است. کلیه مراکز نظامی تخلیه و ارتش رژیم در پوشش اماکن عمومی، سامانه‌های موشکی و پدافندی بی ثمر خود را در میانه مراکز شهری مستقر ساختند. برخی منابع اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد نظامی این رژیم اذعان کردند که میزان اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی نسبت به عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 3 برابر شده است. این منابع می‌گویند که تقریباً از هر دو موشک ایرانی یک موشک به هدف اصابت می‌کند که همین اعتراف نیز آمار بالایی است، حالان که مقامات نظامی اسرائیل در گذشته مدعی بودند که 90% موشک‌های ایرانی را رهگیری می‌کنند. با این همه اتفاق صبح امروز یک رخداد تعیین کننده دیگر محسوب می شود، چرا که رسانه ها و مسئولان صهیونیستی این بار اعتراف کردند که ایران یک موشک شلیک کرد و همان یک موشک نیز بدون رهگیری به هدف مهم خود که یک مرکز امنیتی نظامی اسرائیلی بود اصابت کرد. قدرت مانور بالای موشک‌های ایرانی در حالی است که صهیونیست‌ها از تمام ظرفیت‌های پدافندی آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنند. و آخرین خبر این که رئیس جمعیت هلال احمر ایران از آسیب به 5 بیمارستان در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی خبر داد. پیرحسین کولیوند گفت از شروع تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران تا کنون 5 بیمارستان و ساختمان‌های اطراف آن آسیب شدید دیدند. وی افزود این حملات مستقیم به بیمارستان‌ها نبوده، اما موج انفجارها باعث شده شیشه‌ها خرد شوند. همچنین بیماران دچار بیماری‌های مختلف ناشی از دود گرفتگی شده اند و ترس و اضطرابی که آن لحظه بر آنها وارد شده است را نمی‌توان کتمان کرد. رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد تمامی این اقدامات برخلاف قوانین بین المللی است و ما این اسناد جدید را به مجامع بین المللی مثل دادستانی بین الملل و صلیب سرخ جهانی ارسال خواهیم کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار. We'll be right back.
بخش امروزی برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. خبر ساعت 5 را شنیدین و اما در ادامه برنامه ها تکرار برنامه افغانستان در هفته که گذشت را پیشکش شما عزیزان میکنیم. همکاران ما در بخش صبحگاهی این برنامه را تقدیمتان کرده بودند.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در
بیاین نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار بیماشی
مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم دوستان. در برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت مطابق معمول هر هفته نگاهی داریم به مهمترین رخدادها و رویدادهای هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت دوستای عزیز هم میتونین این برنامه رو دنبال بکنید و هم آخرین خبرها و رویدادهای مرتبط با افغانستان، ایران و البته سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. حکومت گسترده تجاوز رژیم سعودی خاک ایران در افغانستان. واکنش فعالان رسانه‌ای در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما. و کاهش محدودیت‌های برداشت از حساب‌های بانکی در افغانستان. خب عزیز در خدمتتان هستیم. اما حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و البته پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با سابق گسترده در افغانستان، موج محکومیت ها را ما شاهد بودیم در افغانستان. حکومت طالبان حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران و شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای این کشور را به شدت محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد این حملات را اصول بنیادین حقوق بین الملل و ویژه حاکمیت امامیت ارضی کشورها دانسته و دیدن آن را محکوم کرد. مجاهد گفت که ما از تمام جهت‌های ذی‌دخل می‌خواهیم که با مسئولیت بر اساس مأموریتی که دارن در حفظ صلح و امنیت منطقه زندگی کنن و گسترش ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر منطقه. رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را مغایر با موازین بین الملل دانست و به شدت محکوم کرد. او با تاکید بر روابط دوستانه ایران و افغانستان خواستار صلح، ثبات و احترام به قوانین بین المللی شد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد. نقض بین المللی دانست. آقای عبدالله ابراز همدرد قاطع جامعه جهانی برای توقف اقدامات رژیم اسرائیل شد. محمد مکه رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم ده پیامی رژیم کشورهای اسلامی خواست در کنار ایران بایستن و با این کشور در مقابل رژیم اسرائیل اعلام همبستگی کنند. اما چنانچه شورای را در محافل سیاسی و رسانه افغانستان شاهد بودیم در پی تجاوز رژیم صهیونیستی، نخست به اتفاق بشنویم گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از کابل که از شادمانی مردم افغانستان گزارش داده بعد از پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح ایران بر رژیم جنایتکار صهیونی.
یکی از مساجد خونی‌ها در افغانستان همزمان با عید سعید قدیر شاهد جشن و سرور بود. در مسجدی در کابل به سراغ آقای عظیم‌زاده، یکی از شهروندان کابلی رفتم که در بین جمعیت نشسته بود. او از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ناراحت بود.
شاید از وضعیت روحی من شما درک بکنید که بسیار ناراحت هستم.
اما وقتی از آقای عظیم‌زاده از پاسخ تجاوز رژیم صهیونیستی و تماشای تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به قلب رژیم صهیونیستی پرسیدم، حالش دگرگون شد.
مردمش بسیار در حال پراکن، با گفته ما مردم سوراخ میپالیدن،
دنبال سوراخ بودن
و من بسیار خوش شدم. و یک مادر تقریبا 90 سالش است، مرا ایران زد، گفت ما زد، گفت بیا که روی تبو بوسم بچیم. عشق شادی از چشمای جاری میشد.
آقای عظیم‌زاده و خانواده‌اش نبود. در افغانستان سرزی که میپرسیدم بار موشک ایران را دیده بود، نمیتوانست خوشحالیش را پنهان کند.
به کنار نگاه کردم، دل برای ما پیدا شد، یک امید برای ما پیدا شد.
تصاویرش دیدم که کشور ایران به اسرائیل حمله کرده، بسیار شدیم.
واقعا خیلی دل شکسته بودیم.
مردم افغانستان از مسلمانان میخواهند در قبال تجاوز رژیم صهیونی بیت.
مسئله اسلام و کفر است. هر کسی که در قبال مسئله به تفاوت است، ما در اسلامی آنها شک داریم.
سخنرانان در جشنهای قدیر در افغانستان یکی از ویژگی‌های مکتب قدیر را مبارزه با استکبار عنوان کردند.
تنها جریانی که در مقابل رژیم کودک کش و غاصب صهیونیست قد علم می کند و با تمام قوا وارد میدان می شود، پیروان مکتب قدیر است.
مردم افغانستان علاوه بر اینکه در روزهای سخت همواره در کنار مردم ایرانند، امروز از شادی مردم ایران خوشحالند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارش بهنام یزدانی بود. اما مردم هرات هم در دانش حملات رژیم صهیونیستی به ایران با برگزار تجمعات و اظهارات قاطع این جنایات را محکوم کردند و بر وحدت امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. دعوت میکنم که گزارش فیض احمد محمدی همکار ما را در هرات در این زمینه بشنوید.
شهروندان هرات میگویند ما از برادران مسلمانمان در فلسطین و ایران حمایت میکنیم. تا کی باید امت اسلامی شاهد این همه ظلم باشد و سکوت کند؟ جوامع اسلامی باید یک صدا در برابر این وحشیگری ها بایستند. وحدت ما قدرت ماست.
اگر جواب اسرائیل داده نشه پررو‌تر میشه.
اگر همیت ادامه پیدا کنه به نظر میرسه که این تشدد ها و این جنگ ها در دنیا رو به پیشرفت بره و گسترده شه. چون دیگه اعتقاد مردم نه به سازمان ملل دارن، نه به دینان الله دارن و نه به حقوق بشری که اونا ادعا میکنه.
علمای دینی، فرهنگیان، اهل معارف و خلاصه آحاد مردم در هرات با صدای رسا تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر وحدت و انسجام امت اسلامی تاکید کردند. مولوی مسعود با تاکید بر اینکه امت‌های اسلامی برادر یک دیگر هستند گفت امروز وقت آن است که مسلمانان دست هند و با هم بر دشمن یورش آورند با انسجام، تحریم اقتصادی و حمایت از مظلومان.
اسلام از ما می‌خواست و می‌خواهد اینه که ما وحدت و حفظ کنیم. به واسطه اسلام، به واسطه دین، ما اختلافات نژادی، اختلافات زبانی، اختلافات مذهبی، اختلافات گروهی کنار بذاریم، همه دست واحد و به عنوان یک پیکر واحد علیه استکبار قرار داشته باشیم.
تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که کشورهای اسلامی باید از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنند تا صهیونیسم بداند که ادامه خشونت علیه مسلمانان بدون پاسخ نخواهد ماند. اگر امروز ایران، فلسطین یا لبنان را هدف قرار می‌دهد، فردا نوبت هر کشور اسلامی دیگری خواهد بود.
وقتی که همه قطعنامه ها در سازمان ملل و شورای امنیت وتو میشه و یک بنبست میرسونم، به نظر شما آیا شورای امنیت آیده کارایی داره برای کشورهای جهان؟ خب نه. پس مردم خود نظر بگیرن.
مردم هرات در کنار مسلمانان جهان از نهادهای بین المللی میخواهند که در برابر جنایات رژیم اشغالگر سکوت نکنند، اما به ویژه تاکید دارند که وظیفه اصلی بر دوش خود امت اسلامی است.
واقعا مردم و مسلمان تمامش دست به دست هم دیگر میدادم، همون پاسخی که امام داده بود، سلط آبی هر کدوم میریختم اسرائیل پدید رو از بین میبود. حال کم باید در کشورهای عربی و غیر کشورهای عربی همه مسلمان رو دست به دست هم دیگر بدم، از این جنایتکار انتقام بگیرم.
اگر 2 میلیارد مسلمان یا 1.5 میلیارد مسلمان امروز متحد باشه، اونا هیچ عددی نیان در مقابل از اینا.
از قلب هرات تا دیوارهای قدس، از مناره‌های کابل تا کوچه‌های تهران، ندای واحد وحدت بلند است. بیداری و حمایت از مظلوم تنها راه مقابله با ظلم و تجاوز است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم، اما چنانچه اشاره شد، پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با استقبال زیاد در محافل سیاسی و رسانه‌ای مواجه شده. در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی. این پاسخ قاطع ایران چه بشه؟
امیدواری ها را برای حکومت های اسلامی ایجاد کرده که حالا میشه گفت که در برابر اسرائیل استاد شد. اون چی که آمریکایی ها دستور میدن میشه که در برابرشان استدلال کرد و استادگی کرد، چون ضربات سنگین جمهوری اسلامی ایران همه موضوع را ثابت میکنه که هر یک دیگر از ممالک اسلامی اگر خواسته باشن و اراده قوی داشته باشن، میتونن در برابر استعمار غرب که نمایندگی او را رژیم صهیونیستی داره استادگی بکنن. اگر امت اسلامی در برابر این اقدامات نابخردانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به شکل متحد و همپارچه و هماهنگ استادگی بکنن و وحدت خود حفظ بکنن بر اساس باورهای دینی تمدنی اسلامی خود، ان شاء الله طبق وعده قرآن و طبق بشارت هایی که پیامبرمان برای ما داده، به زودی شاهد فروپاشی این نهاد به نام رژیم صهیونیستی خواهیم بود و اینها نابود خواهند شد و به سرزمین های آبایی خود برخواهند گشت، همونطوری که از اونجا به اینجا آمدن. جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ تنها کشوری در خاورمیانه بوده که موقف واضح روشن در قبال رژیم تروریستی صهیونیستی داشته و موقف‌های واضح جمهوری اسلامی ایران در میان همه امت اسلامی جایگاه خود داشته و طرفداران خود داشته و در قلب میلیون‌ها انسان مسلمان و انسانی که باور به آزادی داره جا داشته. اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، انشاءالله ما امیدوار بر این هستیم که مبارزه بر حق جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل غاصب و حامیانشان منجر به کامیابی و سرخرویی همه امت اسلامی بشود.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. همچنان در خدمتتان هستیم. اما یکی دیگر از رویدادهای دیگری که این هفته در افغانستان به خصوص در محافل رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشت، حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما بود که موج محکومیت‌ها را از سوی فعالین رسانه‌ای در افغانستان شاهد بودیم. به خصوص واکنش خانم امامی، گوینده شبکه خبر، هنگام تجاوز رژیم صهیونیستی و حمله مشکی به ساختمان صدا و سیما بازتاب زیادی داشت در افغانستان. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان و از فعالان رسانه افغانستان، و نخست نظر وی را در این باره پرسیدم. دعوت میکنم بشنوید.
خانم امامی حقیقتا فعلا به عنوان یک الگوی زن مسلمان را در عرصه رسانه در تمام فضای مجازی و رسانه‌ای دنیا برجسته شده و تقریبا کاملا بی سابقه است که یک چنین حرکتی در رابطه با یک خانم صورت بگیره و معمولا روند کار ایشان با یک خبرنگار که در اسرائیل از افغانستان انترنشنال است مقایسه میشه که او خبرنگار تنها با صدای عاجل فرار میکنه، اما خانم امامی در حملات اول همچنان حضور پرقدرت داره و در حمله آخر که وضعیت استودیو کاملا خراب میشه از صندلی بلند میشه و بیرون میشه و دوباره مجددا برمیگرده. این حقیقتا مایه افتخار برای جامعه رسانه‌ای و برای زنان مسلمان هست و گفته یکی از کارداران نیم بعد دیگه نباید بگیم بالاخره شیر مرد و یا تنها فقط بگیم آقا خیلی مردی، این واژه دیگه تقریبا میشه رنگ باخت با این حرکت خانم امامی در استدوی شبکه خبر تهران.
آقای حسین مزاری، خب در این شرایط گرچه همه وظیفه دارن اما رسانه های مسلمان، رسانه های آزادی خواه خب دوچندان میشه با توجه به روی کردی که شما اشاره کردین. اکنون در این وضعیت رسانه هایی که مستقل هستن، رسانه های کشورهای اسلامی، از جمله رسانه هایی که در افغانستان فعالیت دارن، در قسمت بیان واقعیات به خصوص بیان جنایاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب میشه چه رسالت و چه وظیفه‌ای دارن، چه روی کردی میتونه کمک بکنه تا در این قسمت گام های مستحکمتر برداشته شود؟
من یک پیام ویدیویی دادم و در این رابطه صحبت کردم که در موقعیت فعلی لازم است که از نظام و از به هر حال جامعه مبارزان و مجاهدان جمهوری اسلامی در همه عرصه ها حمایت جدی باید صورت بگیره و حداقل این حمایت در عرصه تبلیغات است، رسانه است، فضای مجازی هست که به هر حال ما از دو جهت وظیفه داریم در این صحنه گام بگذاریم. دلیل اول بحث به اصطلاح احکام دین، قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام است که اگر یک مسلمان مورد هجوم قرار میگیره مسلمان دیگر باید به کمکش بیستابه و همچنین از نگاه سیاسی اگر امروز ما به حمایت از جمهوری اسلامی نپردازیم قطعاً نوبت بعدی نوبت سایر کشورهای اسلامی است و حداقل ما برای امنیت آینده خود، آسایش آینده خود هم شده باید از جمهوری اسلامی ایران حمایت بکنیم و کمترین حمایت که مؤثرترین حمایت هم هست حمایت رسانه‌ای و تبلیغاتی و فضای مجازی است که البته الحمدلله رسانه‌های افغانستان افکار عمومی در سطح افغانستان از امارت اسلامی گرفته تا سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در همه حوزه‌ها و دایره‌ها به ویژه عرصه رسانه‌ای همه اینها پایکار آمدن و در دفاع از جمهوری اسلامی و در حمایت از حملاتی که داره انجام میشه و در مخالفت با رژیم صهیونیستی و دوگانگی و دورویکردی آمریکا کار خیلی جدی روی دست دارن. الحمدلله ما فعلا در سطح رسانه و فضای مجازی شاهد این حرکت خوب و میمون هستیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که محمد قاسم ریاض سخنگوی والی هلمند افغانستان گفته در دوران اشغال امریکا و در پی حملات نظامیان امریکایی به ولسوالی سنگین ولایت هلمند 15,000 خانه و 2,000 باغ میوه تخریب شده. با گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار ما، آقای ریاض گفته حکومت سرپرست طالبان با همکاری مؤسسات امدادی تا کنون صدها خانه را در این ولسوالی بازسازی کرده است و در عین حال باقی مانده در تخریب است و باشندگان آنها در سرما و گرما با مشکلات جدی روبرو هستند. رخداد دیگر این که ترکیه از وزیر صنعت و تجارت طالبان دعوت کرده تا به نمایندگی از افغانستان در نشست آتی اکو شرکت کند. همکار ما ذبیح الله قریشی گزارش در همین باره دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
ترکیه از وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان رسما دعوت کرد تا در اجلاس سازمان ایکو به نمایندگی از افغانستان شرکت و سخنرانی نماید. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در دیدارهای جداگانه با سفیر ترکیه در کابل و شارزافیر ناروی مقیم اسلام آباد و مسئول امور افغانستان پیرامون تقویت روابط اقتصادی و گسترش همکاری های دو جانبه در کابل پایتخت افغانستان گفتگو کرده است. به گفته جواد عزیزی از شازدافیر ناروی خواسته است تا در زمینه ارزیابی ظرفیت های معدنی افغانستان تحقیق نماید و در راستای جلب سرمایه گذاران خارجی برای این بخش با افغانستان همکاری کند.
در ملاقات با شازدافیر کشور ناروی مقیم اسلام آباد پاکستان و مسئول در امور افغانستان دو طرف با تاکید و ارتباط دوامدار مثمر و تقویت گفتگوها میان دو کشور با روحیه همکاری دو جانبه پیرامون پالیسی باز اقتصادی و تجارتی امارت اسلامی افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی و تشبثات متوسط و کوچک، افزایش صادرات افغانستان به کشورهای اروپایی، توسعه تجارت با پاکستان و هندوستان و افزایش صادرات کالاهای افغانستان به کشورهای اروپایی بحث نمود.
همچنان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اضافه کرد که در این دیدار وزیر صنعت و تجارت با سفیر ترکیه پیرامون ایجاد مراکز تجارتی در کابل و استانبول، تأسیس اتاقهای تجارت در هر دو کشور و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. در این دیدار سفیر ترکیه از وزیر صنعت و تجارت دعوت کرده است تا در نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که قرار است در پایان ماه جون سال روان میلادی در ترکیه برگزار شود شرکت نماید.
در ملاقات با سفیر جمهوری ترکیه ضمن گفتگو روی تحکیم و توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکیه با موضوعات مختلف اقتصادی و تجارتی از جمله برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای در مرکز بین‌المللی تجارت ترمز، کار روی ایجاد مراکز تجارتی در کابل و استانبول و ایجاد خانه های تجارت در دو کشور، آقای اونال به نمایندگی از دولت آن کشور رسما از سرپرست وزارت صنعت و تجارت دعوت نمود تا در نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که قرار است در اواخر ماه جون سال روان در کشور ترکیه برگزار شود اشتراک و به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان سخنرانی نماید.
ترکیه روابط خوب و دوستانه با حکومت طالبان دارد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. از زمانی که دوباره طالبان حاکمیت را در افغانستان به دست گرفتن، یکی از مشکلات عده از شهروندان افغانستان این بود که نمیتونستن از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. اکنون بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که محدودیت‌های برداشت از حساب‌های بانکی کاهش یافته. همکار ما زهرا سلطانی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که محدودیت های برداشت از حساب های بانکی کاهش یافته و شهروندان می توانند اکنون مبالغ بیشتری نسبت به گذشته از حساب های خود برداشت کنند. نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی در این باره گفته است که دارندگان حساب های افغانی می توانند هر هفته تا سقف 350 هزار افغانی و هر ماه یک بار تا سقف 1 میلیون افغانی برداشت کنند و دارندگان حساب‌های دلاری نیز قادرند هر هفته تا 5000 دلار و هر ماه یک بار تا 15000 دلار از حساب‌های خود برداشت نمایند. نور احمد آقا افزوده برای حساب‌های انفرادی که تا 2 میلیون افغانی یا 30000 دلار باشد هیچ محدودیتی در برداشت وجود ندارد و همچنین برای حساب‌های شرکتی که کمتر از 3.5 میلیون افغانی یا 50 هزار دلار است محدودیت برداشت اعمال نمی‌شود.
باید مبلغ 40 میلیون افغانی و 300000 دلار و صفه زیاد نوی سلرم که په انفرادی حسابونه که 2 میلیون افغانی یا 10000 دلار او په شرکتي حسابونو کې تر 3.5 میلیون افغانیو یا 50,000 ډالرو کم مبلغ ولري په هغو حسابونو باندې هیڅ ډول محدودیت نسته.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که کاهش محدودیت ها سبب تقویت اعتماد مردم به نهادهای مالی و نیز افزایش تجارت و سرمایه گذاری در کشور می شود.
بسیار گام مثبت است، به این یک حالتی میشه که برای مردم یک نویدی خوش میده در اقتصاد، در توسعه، در تجارت. در افغانستان نقش بسیار مهمی داره، اعتماد مردم با تجارت را به بانک ها برمیگردانه و سنترال بانک باید بانک هایی که پول دادن میتونه و را پول تزریق بکنه.
از سوی هم شماری از باشندگان کشور نیز از کاهش محدودیت ها در برداشت پول از بانک ها استقبال می کنند و آن را برای اقتصاد و تجارت کشور مهم می خوانند.
برداشت پول از بانک های تجارتی برای همه مسرت بخش می شد.
به یک اقدام بسیار نیک و خوبی از اینکه مردم می توانند با مشکلات خود بهتر رسیدگی کنند و اینکه می توانند از اون طریق برداشتی که از پول می کنند به تجارت بپردازند یا اینکه کاروبار خود رونق بیشتره.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت ها بر برداشت پول از بانک ها وضع شد و با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز این محدودیت ها کاملا برداشتن نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رخداد دیگر در رابطه با خسارات سیل هست در بدخشان. همکار دیگر ما آقای عبدالسمی خاوری به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است.
سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان خسارات هنگفت مالی بر مردم محل وارد کرده است. ریزش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در ولایت بدخشان باعث شده که ده ها منزل مسکونی و شمول صدها جریب زمین زراعتی و غیره نابود گردد. شماری از باشندگان وردوج در بدخشان میگویند این سیلاب ها حدودی نزدیک به 100 منزل مسکونی، صدها جریب زمین، مساجد و هر آبادی دیگر را در مسیر خود نابود کرده است. به گفته آنان حدودی 300 رسم واشی نیز در پی این سیلاب ها تلف شده اند.
این هم خانه ماست که خانه را سیل گرفته، دیگر کلی وسایل مون زیر سیل موندگی است. دیگه چیزی به ما باقی موندگی نیست، بغیر جان خدگرات میکشتیم، دیگه چیزی به ما باقی موندگی نیست.
محمد یکی دیگر از باشندگان وردوج میگوید تنها جان خودشان را نجات داده اند و دیگر هیچ چیزی برایشان باقی نمانده است.
خدکشیدن دیگه زندگی دیگه خارد و برینج روغن کورپا و کمپل که داشتن بالشت یک چیز کشیدگی نیستن. سی
زبیولا امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید مردم در وضعیت بدی به سر میبرند و نیاز به کمک های فوری دارند.
صد خانه به طور کل از بین رفته، حتی یک لباسی برای طفلشان ندارند و مردم اشد ضرورت به کمک ها دارد.
قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش که برای دلجویی مردم به محل این رویداد طبیعی آمده است میگوید چندین قریه در این ولسوالی همیشه در معرض خطر قرار دارد و همه ساله در پی رویدادهای طبیعی مردم آن قربانی می دهند که باید حکومت در قسمت اسکان مجدد آنان در یک مکان امن توجه نماید.
پوی منطقه است که هر سال می قسم مردم غریب آبادی میکنند و با سیلاب میآید تخریب میکنند، همه دار و ندارشون از بین میبرد. در قسمت اسکان مجدد این مردم توجه درست صورت بگیرد که برای از جای های زمین های دولتی که اتواصیب پذیر نباشد برشان جای داده شود.
سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
و اما زمان پخش برنامه مستند هفته است. روزهای جمعه ما یک برنامه مستند داریم به نام مستند هفته که این برنامه را امروز هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً شنونده مستند هفته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می‌دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می‌گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی به حرفه زرگری روی می‌آورد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع می کند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب می کند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوش‌خلق و مهربان بوده، به گونه ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می گرفتند و به شدت او را دوست می داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان به خانوادهش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی، او زمان معروف به منطقه کابل شهاب، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70-80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10-15 نفر معروف بودند به خدمت در مراسمای عزاداری، حاج اسماعیل اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشری و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضوری در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچه بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره. کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت سای من که بیکار میشد ده تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر و اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک میجوست و دعا و ائمه اطهار و حدیث ائمه اطهار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و رماز شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان میداد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی، مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شد. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شد. همین کودتا زمین ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید این که افغانستان به زودی آرام میشه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان بر میگذیند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می‌خورد که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی‌گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می‌سازد. در زاهدان عضو بسیج می‌شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می‌خورد.
شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها به همچین چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شود.
محمد احسان بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به اینکه مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد